لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم تا این لحظه از ماه رجب، دیگه در اواخر ماه رجب العصر هستیم، ماه ریزش رحمت الهی و بارش رحمت الهی، امیدوارم تا این لحظه تونسته باشیم با اعمالمون، با رفتارمون، با طاعات و عباداتمون مستحق تفضل الهی در سیراب شدن از زلال نهر رجب قرار گرفته باشیم. خب به رسم یک شنبه شبها با برنامه حبل المتین میهمان دیدگان پرفروغ همه شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشالله امشب باز بتونیم کمال استفاده رو از فرمایشاتشون انشالله ببریم. ضمن این که ابتداعاً اجازه میخوام یک سلام و عرض ادبی داشته باشم خدمتشون و مثل همیشه ایشون چراغ این محفل رو با نور حضرت زهرا انشالله فروزانتر بفرمایند و بعد از اون هم، حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک تبریکی عرض بکنم به مناسبت امشب شب فتح خیبر هست و انشالله از حضرت استاد هم بتونیم در این رابطه استفاده بکنیم و بهره ببریم. ببینیم همین ایام، همین ساعات، روز قبل، شب قبل از خیبر چه اتفاقاتی افتاده بوده. انشالله از محضر حضرت استاد کمال استفاده رو خواهیم برد. سلام عرض میکنم، محضر شما در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما برای اینکه برنامه من رو تبرک کنیم و بیمه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها بکنیم و شبکه را، خودمون، عزیزانمون و بینندگان عزیز را یادی از حضرت امیر سلام الله علیه و صدیقه طاهر سلام الله علیها داشته باشیم. در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها روایات در فضائلش خیلی زیاد هست. من جمله از اونها که رسول اکرم فرمود فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره وجود من هست و هر کس او را به خشم بیاورد، اذیت کند، مرا به خشم آورده و مرا به غضب آورده و مرا اذیت کرده. جایی که این حدیث رو در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 211، حدیث 3714، صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141، حدیث 6202 آوردن. ولی متاسفانه این امت نمیدانیم فردای قیامت چه پاسخی دارند که صدیقه طاهره در کنار قبر مطهر رسول اکرم، به قول اون شاعر میگه، روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدند، این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد، بهر ذل قربا مودت خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق ذوی القربا نشد. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. صلی الله علیک یا مولات یا فاطمه اغیثینا.
سنتون طیب الله فاسکم. خیلی ممنون، بسیار بهرمند شدیم. الحمدلله این توفیق رو داریم تا نور این محفل رو بیشتر بکنیم و فروزانتر بکنیم با نام و یاد حضرت زهرا، و این توفیق الحمدلله در پای محضر حضرت عالی نصیب ما شده که گوش بدیم و از اینها بهرمند بشیم. حضرت استاد، خیلی خوشحال میشیم راجع به جریان خیبر بشنویم. بالاخره قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این دعوه حضرت عالی هست که به این مناسبت ها توجه خاصی دارین، و این هم فرصتی هست برای تمامی ما که بخوایم از این فرصت ها نهایت استفاده رو بکنیم. بشنویم از حضرت عالی راجع به جریان خیبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با قضیه خیبر، خوب باید مفصل چند جلسه صحبت بشه، ولی آنچه که خیلی مهم هست، روایتی را آقای ابن ابی شیبه، خب ایشون استاد آقای بخاری هست، متوفای 235 هجری، کتابی داره المصنف، اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن، حدیث 36894. سار رسول الله الى خیبر، فلما اتاها بعث عمر و معه الناس الى مدینتهم او الى قصرهم. بگه رسول اکرم حرکت کردن به طرف خیبر، خلیفه رو در جای در خلیفه اول رفت و جرأت نکرد بره جلو و شکست خورد. بعد خلیفه دوم رفت تا ان هزم عمر و اصحابو، فجاء یجنبهم و یجنبونه، هم خودش می ترسید هم سپاه را می ترساند، چون قضیه خیبر چیز خیلی کوچکی نبود و پهلوانان و قهرمانانی مثل مرهب و غیره که خودش به 70 نفر معادل بود در اونجا آورده بودن. رسول اکرم ناراحت شد و فرمود لأبعثن الیهم رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، من فردا کسی را پرچم می دهم و به سوی یهود خیبر می فرستم که هم خدا و پیغمبر رو دوست داره، هم خدا و پیغمبر او را دوست دارد، و با اینها می جنگد و فتح و پیروزی به نام او رقم می خورد. لیس بفرار، هرگز از جنگ فرار نمی کند. البته این رو در صحیح بخاری و صحیح مسلم آوردن، ولی خب متاسفانه اینها مبناشون بر این بوده که یه مقداری خلاصه آنچه که به صلاحشون نیست آنها را حذف بکنن. بله، الان شما ببینید این صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هست، چاپ بیت الافکار دوبلی و ریاض. فقط از سهل بن سعد در روز خیبر حضرت فرمود من پرچم را فردا به مردی می دهم، فتح به دست او رقم می خورد. همه مردم دنبال این بودن که این قرعه فال به نام او بیفتد. تا فردا امیر المؤمنین آمد، در حالی که چشمان مبارکشون درد می کرد، حضرت آب دهن بر چشمان حضرت انداخت و خلاصه چشم حضرت خوب شد و رفت و فتح کرد.
این همون سلسله سندش دقیقاً همونیه که ابن ابی شیبه
دارد. برای شما عرض کنم مستدرک حاکم نیشابوری دارد، سیوطی در جامع الاحادیث دارد، ولی اینجا دیگه این آقایان مبناشون برای از که صلاح ندیدن. در اینجا برای شما عرض کنم هست ایگم لعوتین نرعیه اولا یأخذن رغدن رجلا یحبه الله و رسوله او قال یحب الله و رسوله یفتح الله علی فاذن نحن به علیین، که علی آمد و پرچم در رسول اکرم به او داد. در روایت دیگر از خود برای شما عرض کنم با سهل ابن سعد هست، بگه خلاصه مردم تا صبح دغدغه داشتن که این پرچم به دست چه کسی می افتد. و جالب این هست که از خود خلیفه دوم صحیح مسلم نقل میکنه، بازم چاپ بیت الافکار دولیه، که این دیگه روایت از ابو هریره هست، باز ابتدای روایت رو که خلیفه اول رفت دوم رفت و شکست خوردن برگشتن، اینا رو نیاورده ایشون. حضرت فرمود که لآتین هذه الرعیه رجلا یحب الله و رسوله یفتح الله علیه. قال عمر ابن الخطاب ما احببت الامارت الا یوم ایزن، من فرماندهی و ریاست را دوست نداشتم جز این روز که پیغمبر فرمود فرماندهی و پرچم به دست کسی خواهم داد، هم خدا و پیغمبر او را دوست دارد، هم او خدا و پیغمبر را دوست دارد و میرد و فتح هم میکند. فتصاورت لها رجاء ان ادعا لها، پیغمبر که آمد من گردنم رو بلند کرده بودم که شاید مثلا رسول اکرم منو ببینه بگه مثلا آی عمر تشریف بیارید جلو فرسم رو به دست شما بدهیم. و باز در صحیح مسلم در حدیث 2406 باز همین هست که میگه کلهم یرجو ان یعطاها، همه صحابه خلاصه انتظار داشتن که پرچم را به دست او داده بشه، ولی خب جز امیر المؤمنین سلام الله علیه کسی خلاصه این پرچم را نتوانست بگیره و رفت و خیبر رو فتح کرد. و حالا یه بحثایی است که الان دیگه چون دیگه فرصت نیست، من فقط به عنوان تلیعه بس، من چون خودم حواسم نبود که شب شب فتح خیبر هست که الان حضرت علی فرمودید من این چیز رو آوردم. از ما قبلا هم بحث داشتیم در رابطه با شورای 6 نفره، اونجا حضرت امیر اون 5 نفر رو قسم میده به خدا، شما را به خدا قسم آیا در روز خیبر که پیغمبر فرمود من پرچم را می دهم به دست کسی که فردا فتح می کند کرار است و غیر فرار، غیر از من کسی بود؟ قالو نعم، بله. همه اون 5 نفر عثمان و سعد بن ابی وقاص و طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف همه گفتن بله، در خیبر غیر از شما کسی نبود که پیغمبر این فضیلت رو برای او بیان کند. بله.
الحمدلله که ما شدیم پیرو و شیعه چنین فردی، و واقعا باید گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم از این بحث مطلع حضرت استاد. برگردیم به اصل بحث خودمون. عزیزانی که همراه برنامه بودن و پیگیر بودن مباحث برنامه رو مشاهده کردن، ما شروع کردیم بحث خطبه 92 نهج البلاغه رو، خطبه‌ای که بسیار مورد استناد این وهابی ها و از اون ور وهابی زده هایی که شیعه نما هستند قرار میگیره، و این رو میخوان دلیل بیارن برای اینکه بخوان اثبات بکنن، بگن که این خلافت، امر خلافت از جانب خداوند تعیین نشده بوده و در حقیقت انتصابی نبوده بلکه انتخابی بوده. بحث رو مفصلا آغاز کردن حضرت استاد و رسیدن به فرازهای که در حقیقت هر کدوم از این فرازها یک علتی بوده. به فرازهای این خطبه نهج البلاغه تا اینجا که و ان الافاق قد اقامت و المحجه قد تنکرت، ابرهای تیره و تار همه جا رو فرا گرفته و این حق دیگه از مسیر اصلی خودش منحرف شده. در جلسه پیش ما از حضرت استاد خواستیم که بفرمایند چه عللی باعث این کار شد. مفصلا حضرت استاد آوردند از کتب اهل سنت که تماما اجماع دارند بر این که اینها به خاطر دوری از اهل بیت بوده، اینها کاری کردند که از ثقلین دور بشن و همین مایه اختلاف امت شد. ما پرسیدیم که این اهل بیت چه کسانی هستند؟ خب اجمالا دیدیم که تمامی کتب با چندین سند مختلف در جاهای مختلف ذکر کردند که بله اینها همون خمسه طیبه و طاهره هستند. اما حالا بخوایم بپرسیم ببینیم آیا در کتب اهل سنت آیا به صورت معین و مشخص مصداق ذکر شده که منظور از این اهل بیت چه کسانی هستند؟ تا همینجا حجت تمام شده، اما بخوایم دیگه واضح بخوایم چه این چیزی رو ببینیم.
برای شما عرض کنم در رابطه با مصداق ثقلین، اینجا حدیث ثقلین که از متواترات است و شیعه و سنی نقل کردن، در روی شکی نیست. اگر واقعا کسی بخواد در رابطه با حدیث ثقلین سندن بخواد مناقشه کنه، گویا در رابطه با یک آیه قرآن داره مناقشه میکنه.
عجب.
بله. و قبلا ما مفصل مطرح کردیم این لتارکن فیکم الثقلین، این لتارکن فیکم خلیفتین، تا به این تعبیر که اگر ثقلین را برای شما عرض کنم آقایان زیر بار نمیرن، کلمه خلیفتین، دوستان اگر مانیتور من را محبت بکنن، این مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق حمزه احمد زیل در جلد 16 صفحه 28 که رسول اکرم فرمود اینی تار کن فیکم خلیفتین، دو تا جانشین میان شما میگذارم میروم، یکی کتاب خدا، یکی اطرتی اهل بیتی. نگفت اطرتی و اهل بیتی، یعنی عطف بیان هست.
بله.
و انهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، قرآن و اطرت و اهل بیت من از هم جدا نمی شوند تا در حوض نزد من خواهند آمد. خب از این آقایان سوال می کنیم، الان قرآن هست، اطرت کیه؟ غیر از شیعه امامی که معتقد هست فرزند رسول الله حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا در قید حیات هستند و منتظر امر الهی برای قیام و دعوت تمام دنیا به اسلام هستند، آیا هیچ مذهبی همچه عقیده‌ای دارد که لن یتفرقا شامل حالو بشود؟ جالب این هست که آقای البانی در کتاب شرح جامع صغیر سیوطی، ایشون میاد وقتی به این روایت میرسد میگه آقا این روایت صحیح هست. عزیزان دقت کنند، تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرت اهل بیتی صحیحون. دیگه ما دنبال چی میگردیم؟ باز در مسند ابن ابی شیبه که همون استاد بخاری هست، ایشون تعبیرش این هست که اینی ترکت فیکم خلیفتین کاملتین، دو تا خلیفه کامل در میان شما میگذارم میروم، یکی کتاب خداست، یکی اطرت من هست و اونها از همدیگر جدا نمی شوند تا نزد حوض. بعد جالب این هست، این برای شما عرض کنم محققینشون که برای شما عرض کنم عادل بن یوسف غزاوی احمد فرید المزید هست، میگه سندش ضعیفه ولی روایت صحیحه. ما هم چیکار به این داریم؟ آیا روایت صحیح از پیغمبر صادر شده یا نمیگه از پیغمبر صادر شده. حالا به خاطر شریک نخعی هست، حالا ما کاری با ایشون نداریم. البته بعد میگه آقای هیثمی در مجمع الزوائد آورده، میگه اسنادش صحیح هست. و برای شما عرض کنم در سلسله احادیث صحیح البانی روایت صحیحه، اینها کاملا واضح و روشن هست.
این استناد، خود همین اسناده هو ضعیفون، اما اینکه روایت رو بپذیره خودش یک تعریضی هست به تواتر این روایت دیگه، درسته؟
ببینید این روایت رو میگه با این تعبیر حدیث خلیفتین کاملتین، میگه این سندش مشکل داره، البته به خاطر آقای شریک نخعی. البته روایاتی که شریک در رابطه با فضائل ابوبکر رو اینا نقل کرده یک مورد من ندیدم که بیان بگن برای شما از کنم شریک ضعیفه. خود ذهبی در یک صفحه در برایش میزان الاعتدالش وسط صفحه یک روایتی از حضرت امیر نقل میکنه در فضائل حضرت علی، میگه شریک لا یتحمل، اصلا از شریک بعید همچه روایتی روزتونه. 3-4 سطر پایین تر در رابطه با فضائل ابوبکر نقل میکنه، اونجا دیگه هیچ اعتراضی هم ندارد. حالا فردای قیامت محکمه عدل الهی تماشاییه. من اینو بارها گفتم، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه میفرمود من در قم و نجف دفن نکنید. گفتن چرا؟ فرمودن چون ما روایت داریم کسی در خاک قم و نجف دفن میشه، از قبر که میاد بیرون بدون حساب وارد بهش میشه، دیگه قیامت رو نمیبینه. گفتن که آشان که خیلی خوبه. گفت نه، من میخوام بیام قیامت رو ببینم، اونجا ببینم اونا که در حق علی ظلم کردن چه جوابی دارن. و در خود صحیح بخاری هم از اول من یدسو بین یدی الرحمن انا، علی میگه اول محکمه‌ای که در قیامت از اولین تا آخرین، از حضرت آدم تا قیام قیامت، اولین محکمه‌ای که در قیامت تشکیل میشود محکمه عدل من علی است. کسانی که در حق من ظلم کردن باید بیان اونجا جواب بدن. اینجا ملاک نیست، اینجا محور نیست. ما اینجا 60 سال 70 سال 100 سال 120 سال عمر کردیم، بالاتر از این که نیست، 150 سال عمر کردیم. آیا در برزخ چند سال، در قیامت چقدر معطل میشیم، در بهش یا جهنم 1000 سال 100 هزار سال؟ شما یک عدد بگذار به اندازه تمام ذرات عالم صفر بگذار جلوش، باز نمیشه، چون خالدین فیها ابدا. آیا می ارزد انسان به خاطر 70-80-100 سال بیاد این چنین پا رو وجدان بگذارد، رو حقایق بگذارد؟ اینها باید به فکر این باشن که اونجا باید جواب بدن.
بله.
یا این شبکه های شیطانی وهابی که هر روز میان یک بساطی رو پهن می کنن و غیره می کنن، خب اینها باید بیان فردا جواب بدن. اینجا ملاک نیست. اینجا فرعونم چند سالی حکومت کرد، ولی عاقبت چه شد؟ شدادش هم به همین شکل بوده، ابو جهل و ابو لهب هم به همین شکل بوده است. اونهایی که آمدن در رکاب حضرت سید شهدا شب عاشورا، فهمیدن که از جنگ و غنایم جنگ خبری نیست، برگشتن رفتن. آیا اونا در دنیا جاودانه ماندن یا اونا مردن؟ و اونایی هم که در رکاب حضرت امیر حضرت امام حسین ماندن، اونا هم کشته شدن. خب ببینید این دنیا برای ما عبرتخانه هست. ببینید این دنیا عبرتخانه هست. وقتی سید شهدا میگه چرا شما نمیرید، دست زن بچه منم بگیرید ببرید، امثال زهیر و قیس و غیره، بگن یا حسین اگر 70 بار کشته شویم زنده شویم دست از تو بر نمیداریم، 1000 بار کشته شویم جسد ما را با آتش بسوزانن، خاکستر ما را به باد بدن، دوباره زنده شویم از تو دست بر نمیداریم. خب اینها هم رفتند، نام جاودانه از خودشون باقی گذاشتند که امروز تمام دنیا داره تحسین میکنه. امروز اگر اثری از اسلام هست، به برکت همین خون پاک شهدا و اسارت اهل بیت سید شهدا است. خب شما ببینید ماه رمضان با اون عظمتش، خب هیچ خبری نیست. روزه بگیرن نگیرن غیره، الان هم که با این وضع آزادی که آمده، ولی ببینید عاشورا که میاد تمام مردم، حتی اهل سنت غالبا شیعه، مؤمنش غیر مؤمنش، همه در عزای سیدشا بی اختیار میان. اینها ببینید یک مسئله ایست که این که مردم میان اینطوری نیست که مردم چون علاقه دارن عشق دارن یا نه، جذبه امام حسین، اون خون پاک داره میجوشه و مردم رو چه کار میکنه؟ عشق و علاقهش رو به هیجان در میاره میان. خب ببینید این یک نوع مردنه، اون یکی هم یک نوع مردنه دیگه. خب ما کدام رو انتخاب کنیم بهتره؟ من بارها گفتم ما یکی از اساتیدی داشتیم در قزوین، همون اوائلی که ما آمده بودیم، سال 1346 و 47 بود، یک روز یک جمله گفت، من اصلا تکان خوردم، گفت من 40 سال زیارت جامعه کبیره میخوانم، زیارت عاشورا میخوانم، به امید این که این فقرش یکیش در این 40 سال به اجابت رسیده باشد. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب یک استاد بزرگی بود، وقتی این رو من دیدم با یک شور حالی داره میگه، یعنی اصلا تمام رگهای بدن من به لرزه در آمد. یعنی من کمتر موعظه دیدم اینطور در روح و جسم و روان من اثر بگذارد. فالحمدلله رب العالمین، الحمدلله از همون جوانیمون 15-16 سالگیمون تلاش کردیم که این عاشورا را ادامه بدیم، شاید در طول عمرمون یک روز این اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتم، شاید یک دفعه این به اجابت رسیده باشد. یا و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، شاید یک روز به اجابت رسیده باشد. و اسأله ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصابا بمصیبته، اگر یکی از اینها به اجابت برسه، یکیش فقط، برای ما دنیا و آخرتمون بسه، هیچی نمیخوام، هم برای خودمون، هم برای اجدادمون تا حضرت آدم و برای نسلمون تا قیام قیامت بسه. بله. اما اینکه حضرت عالی فرمودید که آیا مراد از اینها مصداق، ما در جلسه گذشته مصداق اهل بیت رو از دیدگاه صحابه آوردیم. ابو سعید خدری میگه مراد از این ثقلین و مراد از کسانی که در آیه تطهیر ما آمدن جز خمسه طیبه نیستن. ام سلمه همین تعبیر رو دارد، از عایشه همین تعبیر رو آوردیم. برای شما عرض کنم و جماعتی از تابعین، مجاهد، قتاده و غیره، همه نقل کردن که مراد از آیه تطهیر و مراد از ثقلین و غیره چیه؟ خمسه طیبه هستن لا غیر. اما علمای اهل سنت که حضرت عالی اشاره کردید، بله، المعتصر من المختصر من مشکل الآثار، مال قاضی ابوالمحاسن از فقهای احناف، ایشون در این کتابشون میاد بگه، برای شما عرض کنم، میگه در آیه 33 سوره احزاب تا از 29 که شروع میشه میاد، خطاب برای ازواج پیغمبره، و اگم نسلات ایتن از زکات تا این نما یرید الله میرسد، این استینافون یک جمله مستقلیه، تشریفن لأهل البیت و ترفیعن لمقامهم. بعد میگه آیا نمیبینی که خطاب مؤنث به مذکر تبدیل شد و گفت انکم لیذهب انکم، نگفت لم یقل ان کن، فلا حجت لأحد فی ادخال الازواج فی هذه الآیه، هیچ دلیلی ندارد احدی بیاد همسران پیغمبر رو بخواد در این آیه چکار کنه، داخل کنه. آقای ابوبکر آجوری متوفای 360 در کتاب الشریعه جلد پنجم صفحه 2200 میگه آقا مراد علی، فاطمه، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین هستند لا غیر. آلوسی که خودش و سلفی الاعتقاد در کتاب روح المعانی جلد 22، ایشون به صراحت برای شما عرض کنم میاد میگه آقا، برای شما عرض کنم عزیزان خوب دقت بفرمایند، شون اخبار ادخال علیه السلام علی و فاطمه و ابنیه ما تحت الکسا، روایاتی که میاد حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه ما و امام حسن و امام حسین را زیر کسا برد و فرمود اینها اهل بیت من هستند و دعا کرد برای اونها و ادخال ام سلمه و عدم ادخال ام سلمه اکثر من ان تحصا. اینکه ام سلمه اجازه نداد وارد بشه، این روایات فراتر از شمارشه. و هی مخصصتون لعموم اهل البیت به ای معنن کان البیت. و این روایات تخصیص میدهد عموم اهل البیت را به هر معنا باشد بیت. فالمراد بهم من شملهم الکسا، مراد از این اهل البیت کسانی است که زیر کسا بودن. ولا یدخل فیهم ازواجه. ببینید اینها واضح و روشنه. حاکم نیشابوری باز در مستدرکشون با سند صحیح همین تعبیر رو دارد، میگه فقط اهل بیت من علی و فاطمه و حسن و حسین هست. طحاوی در کتاب شرح مشکل الاثارش جلد دوم با تحقیق شعیب النعود، ایشون میگه مراد از این آیه رسول الله علی فاطمه و حسن دون من سواهم، غیر از اینا هیچ کسی شامل نیست. محمد امین سندی و غیره، یعنی عموم اهل سنت، اونایی که هر برای زدن دارند، همه گفتند که مراد از اهل بیت مخصوصا در مصداق آیه تطهیر جز حضرت امیر امام، حضرت صدیقه طاهره امام حسن و امام حسین و خود رسول اکرم هیچ کسی نیست. این دیگه واضح و روشن هست. و به قول آلوسی مخصص تمام مسائلی است که لغتن یا در قرآن یا در حدیث اهل بیت به هر معنا آمده باشد بیت، این روایات تخصیص می‌دهد. و ما همونطوری که بارها گفتیم در رابطه با شأن نزول روایات، میاد چکار می‌کنه؟ تبیین می‌کنه مراد خدای عالم را. همونطوری که آقایان بارها ما گفتیم دیگه، دوستان همه بچه‌هام هم حفظ کردن، در سوره توبه آیه 40 اسمی از ابوبکر نیامده، ولی آقایان میگن این آیه در حق ابوبکره. چرا؟ چون ما روایات داریم شأن نزولش اینه. آیه 1 آیه 11 سوره نور میگن عایشه است، هر کس انکار کنه کافره. چرا؟ آخه اسم عایشه که نیست اینجا. میگه چون روایت ما داریم. چطور میشه اونجا روایات حجته ولی در آیه تطهیر، در آیه ولایت، در آیه اکمال، در آیه ابلاغ اینجا شأن نزول و روایات حجت نیست؟ یک بام دو هوا خلاصه معنا ندارد. بله
خیلی زیبا. الحمدلله. بله بسیار زیبا استفاده کردیم از محضرتون و دیگه صریح تر از این نمیشد. خودشون میان ابراز میکنن که فقط اینها هستند، بعد از این باز تصریح میکنن حواستون باشه کس دیگه یا داخل نکنید ها، حتی از واج نبی یه بار داخل اینها نشن. و خیلی زیبا و جامع و کامل الحمدلله تونستیم ما هم از مصادر و از مستندات اصلی خودمون ببینیم و این برای خود اهل تحقیق قطعا غنیمت هست. خب اونجور که مطلع هستید، همه ما توی برنامه حبل المتین خیلی وقتا دنبال این هستیم که نظرات مختلف رو از کتب اهل سنت ببینیم. اما یک سوالی که پیش میاد که قطعا منتظرش هم هستیم این هست که حالا در نظر اهل بیت چه کسانی میتونن مصداق این آیه باشن؟ این رو هم دوست داریم بشنویم. ابتداعا یک فاصله کوتاه بگیریم، یک میان برنامه میبینیم و حتما پاسخ این سوال رو از حضرت استاد جویا خواهیم شد.
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباهست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت به امر و به دلیر کیست؟ میری که بود مونس فرد فقیر کیست؟ پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو؟ مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟
علی 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 علی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله تا اینجای برنامه بسیار استفاده کردیم از محضر استاد و همه شما هم شاهد بودیم که ما هر چه گفتیم و هر چه دیدیم تمامی اینها از مصادر و مستندات اهل سنت بود. حالا الان همونجور که وعده دادیم محضر همه شما، بریم سراغ نظر اهل بیت علیهم السلام، ببینیم خود نظر اهل بیت راجع به بحث ثقلین، راجع به اهل بیتی که ذکر شده مصداقا چه افرادی هست. بالاخره درسته این جوی که ایجاد شده و این برنامه‌ای که پایه و بنیان این برنامه بر او استوار شده این هست که پاسخ به شبهات وهابیت و اینهایی باشه که بالاخره یک سری مسائل رو مطرح میکنن، اما خب حیف دیگه، ما تا اینجای کار پیش اومدیم همینجا هم این رو باید غنیمت بشماریم و انشالله ببینیم اهل بیت علیهم السلام راجع به خود لفظ اهل بیت در این نوع روایات، در آیه تطهیر، در حدیث ثقلین چه نظری دارن. از محضر حضرت استاد بهره‌مند میشیم.
برای شما عرض کنم در رابطه با اهل بیت میخوام از منابع شیعه بخوام نقل کنیم. جناب آقای مرعشی حداقل ما باید 4 تا بشه جلسه مفصل مطرح بشه که از زبان رسول اکرم حضرت امیر امام باقر امام صادق سلام الله علیه، از ائمه دیگر سلام الله علیه مجمعین در رابطه با مصداق ثقلین آمده. ولی من برای اینکه به قول ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، یکی دو مورد را عرض میکنم با بررسی سندی. این برای شما عرض کنم روایات از عیون اخبار الرضا هست که در رابطه با مصداق اهل البیت که از حضرت امیر سوال می کنن، سئل امیر المؤمنین عن معنا قول رسول الله انی مخلف فیکم الثقلین من الاتره، مراد از این اترت چیه؟ فرمود من دوتا چیزی گرانبها و سنگین میگذارم، یکی کتاب خدا یکی عترت من هست، مراد از این عترت چیه؟ حضرت فرمود انا والحسن والحسین والائمه التسع من ولد الحسین، من حسن و حسین و 9 نفر از فرزندان حضرت امام حسین سلام، لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم، نه اینها از کتاب خدا برای شما عرض کنم جدا می شوند و نه کتاب خدا از اینها جدا می شود. از نظر سند هم عزیزان دقت بکنن، احمد ابن زیاد همدانی هست که شیخ صدوق داره برای شما عرض کنم، کان رجلن سگتن دینن، علی ابن ابراهیم که نجاشی میگه قم میگون سگتون فی الحدیث، ابراهیم ابن هاشم که آقای خویی داره لایم بقی شک فی وساقته، ابن ابی عمر هست که از اصحاب اجماع هست و از مشایخ ثقات نجاشی میگه جلیل القدر عظیم المنزله. آخرش هم قیاس ابن ابراهیم هست، نجاشی میگه ثقتون. و این نشان میده بر اینکه سند روایتم 100% صحیحه. روایت دیگر ما در خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه داریم در جلد اول صفحه 65 که رسول اکرم در حجة الوداع برای شما عرض کنم آمد، خطبه خواند و خیلی مفصلم هست برای شما عرض کنم. از حضرت فرمود که فردای قیامت در کنار حوض کوثر من از شما سوال خواهم کرد، مازا صنعتم بالثقلین من بعدی، با ثقلین بعد از من شما چه برخوردی داشتید؟ فنظرو کیف تکونو خلفتمونی فیه ماهینت الغونی، اون وقتی که با من ملاقات میکنید ببینید برخورد شما با کتاب و اطرت چیه. قالو و ما هازان ثقلان، این دوتا ثقل و دوتا یادگار شما چیه یا رسول الله؟ فرمود اما ثقل اکبر کتاب خداست، ثقل اصغر اون هم حلیف قرآن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم و اطرتهی، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. باز ما در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه مفصل آورده در صفحه 260 روایت خیلی مفصلیه. پیغمبر حضرت امیر سلام الله علیه در شورا قسم داد اون 5 نفر را، گفت شما را به خدا قسم، آیا میدانید رسول خدا در قدیر خطبه خواند و فرمود آی مردم من دو تا چیز گرانبها میگذارم، کتاب خدا و اطرت من، اگر به اونها تمسک کنید گمراه نخواهید شد. عمر ابن الخطاب بلند شد در حالتی که شبیه غضب داشت، گفت یا رسول الله اکل اهل بیتک، تمام اهل بیت تو، زن و بچه و برایشون برادر و برادرزاده عموها؟ حضرت الله نه، همه اهل بیت من نیست، اوصیای منهم اولهم اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی فی امی، اول اونها برادر من، وزیر من، جانشین من و خلیفه من و ولی امر همه مؤمنین هست، و اون اولشون علی ابن ابی طالب، بعد از او فرزندم حسن، بعد از او فرزندم حسین، بعد از او 9 نفر از فرزند سید الشهدا سلام الله علیه. روایتم 100% صحیحه، هیچ حرفی نیست. جالب این هست تفسیر ابن کثیر دمشقی در جلد 11 سدی از ابو دیلم نقل میکنه، جالب این است که این برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه نقل میکنه. علی ابن حسین وقتی وارد شام شدن طعنه ای زدن یکی از مرد شام، حضرت اما قرأت فی الاحزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس ویطهرکم، قال نعم ولانتم هم، مگر شما همین اهل بیت که قرآن گفته؟ قال نعم، بله مراد از اهل بیت در اینجا من هستم. این رو برای شما عرض کنم. تفسیر ابن ابی حاتم نقل میکند از قول آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه که بعد از شهادت حضرت امیر رفت منبر و گفت یا اهل العراق اتقوا الله فینا فانا امرائکم وظیفانکم و نحن اهل البيت الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس و يطهركم تطهيرا، ما همون اهل بیتیم که خدای عالم در آیه 33 سوره احزاب بود. حضرت همین طور تکرار میکرد این را، حتی ما بقی احد من اهل المسجد الا وهو يحن بكاءه، هوک هوک مردم گریه میکردند. خب دیگه از این بهتر، از این واضحتر آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 همین عبارت رو میاره و میگه و رجا و رواه تبرانی و رجاله و ثقات، راویانش هم همه ثقه هستن. در رابطه با قضیه حضرت سجاد هم باز تفسیر تبری جلد 19 همین تعبیر رو نقل میکند که امام سجاد برای مردی از شام گفت آیا این آیه را قرائت نکردی؟ گفت مگر شما همون اهل بیت در آیه 33 احزاب هستید؟ قال نعم. خب ببینید اینها کاملا نشان میده بر اینکه مسئله اهل بیت کاملا واضح و روشن هست. در صدر من این نمونه آوردم من دو سه تا مورد را که هم از کتب اهل سنت هم از کتب شیعه از قول اهل بیت که مراد از اهل بیت کی هست. در کتاب یون اخبار رضا جلد 2 صفحه 60، خصال شیخ صدوق صفحه 66 و کمال الدین جلد اول صفحه 274 و کتاب تفسیر ابن ابی حاتم جلد 9 صفحه 31 32 و مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 170 اینا ببینید تمامشون از قول اهل بیت، از قول حضرت امیر رسول اکرم امام مجتبی سلام الله علیه و امام سجاد سلام الله علیه آوردن بر اینکه حالا روایات ما از امام صادق و غیره الا ما شاء الله داریم. یعنی اگر من بخوام عرض کنم باید 7-8 جلسه در رابطه با آیه تطهیر و حدیث ثقلین از دیدگاه ائمه علیهم السلام بخوام مطرح کنیم. من گمانم دیگه میگن در خانه کس هست یک حرف بس است. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین بزرگوارین. خیلی نکته دقیقی هست که مخصوصا ما همین امروزه وقتی مشاهده میکنیم افرادی به اسم شیعه میان یک سری مسلماتی که تا چندی پیش جزء متواترات و اجماعات شیعه بوده، اصلا جزء نمادهای شیعه بودن یک فرد بوده، میان اینها رو زیر سوال میبرن. پس اتفاقا در همین برنامه واقعا جاش هست یک پیشگیری انجام بشه، چه بسا دوباره یک همین مثل همین مذاهبی که الان هم متاسفانه ما بسیار باهاشون داریم سر و کله میزنیم، همین الان تماسهایی که گرفته میشه خودشون رو شیعه معرفی میکنند اما بویی از عقاید شیعه به مشامشون نرسیده. قطعا باید وقتی که این مطالب بیان میشه خب نظر اهل بیت رو هم ببینیم، نه اینجور بشه که دوباره فردا شخصی پیدا بشه بیاد بگه نه اهل بیت منظور اصلا چه این افرادی نبودن، من شیعه هستم اما این رو قبول ندارم. پس چه زیبا بود این تأکید حضرت عالی نسبت به این بحث که از خود اهل بیت هم شنیدیم راجع به این بحث. حاجا یک روندی که خود اهل سنت این رو پی میگیرن این هست که خیلی وقتا مثلا میگن که خود حضرت امیر نسبت به خلافت خودشون صحبتی نداشتن، خود مثلا حالا تک تک مناسبت هایی که پیش میاد در غدیر خودشون مثلا اصلا ابراز نکردن چه این چیزی رو. خب بارها و بارها حضرت عالی پاسخ دادین، اما حالا ما بخوایم همین منش رو همین روش رو نسبت به این بحث پیاده بکنیم، آیا خود همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خودشون ادعا داشتن که ما داخل در این آیه بودیم، ما جزء اهل بیت در مثلا حدیث ثقلین بودیم؟
سوال خیلی قشنگیه. ما تقریبا 7-8 سال قبل بود در همایش زاهدان بودیم، یکی از علمای اهل سنت یه حرف قشنگی زد، خیلی من خوشم آمد ازش. گفت ببینید عایشه هر فضیلتی که در حق خودش خانوادش بوده در ملأ عام همه را مطرح کرده، فروگذار نکرده. یعنی هر آنچه که امکان پذیر بوده از فضیلت برای خودش فروگذار نکرده. ما یک روایت نداریم، حتی یه دونه روایت، حتی ضعیف، عایشه ادعا کرده باشه من مشمول آیه تطهیر هستم. من خیلی خوشم آمد از این انصاف ایشون. خب بعضی ها هستن، خب حالا سنی به قول ما هم شیعه هستیم، ما با هم دعوا نداریم، برادران ما هستن، عزیزان ما هستن، ولی بینید وقتی یک انصافی به خرج میده آدم از این انصافش لذت میبره. شما بینید در خود صحیح مسلم چاپ عربستان سعودی عزیزان دقت کنن، حدیث 2408 از زید بن ارقم سوال میکنن من اهل بیته، اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ نساؤه، زنانش جز اهل بیتن؟ قال لا. خب این صحیح مسلمه، خب چیکار کنید این رو؟ و ایم الله قسم به خدا ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، یک زنی با همسرش یک عمر زندگی میکنه بعد طلاق میده میره
خانش. بگن آقا این چی شد؟ اهل اون مرد؟ نه، برگشت اهل بیت خودش پیش پدر مادرش. اگر زن جز اهل بیت همسر باشد، با طلاق دادن نباید این اهل بیت منفسخ بشه. این خیلی واضح و روشنه. و خود نووی متوفای 676 هست، ازش تعبیر میکنم به فقیه الامه. والمعروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم انه قال نساؤه لسن من اهل بیته. در معظم روایات غیر از صحیح مسلم آمده است که زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نبودن. آقای آلوسی وقتی میاد به اینجا میرسه میگه این روایات و مسائلی که آمده نشان میدهد ان النساء المطهرات غیر داخلات، بله غیر داخلات فی اهل البيت الذين هم احد الثقلين. زنان پیغمبر داخل نیستند در اهل بیتی که یکی از ثقلین هست. لان اثره الرجل كما فسته نسله و رحته الادنون. و جالب این هست آقای طحاوی، برای شما عرض کنم در مشکل الاثار، حالا این اربعین چیز هست، این ابو نعیم، این هم داره برای شما عرض کنم، تاریخ دمشق، از قول برای شما عرض کنم ام سلمه میگه فقلت یا رسول الله الست من اهل البيت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ قال انک علی خیر انک من ازواج النبی. از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر. و سیوطی در دارالمنصور همین تعبیر رو دارد که آیا من جز اهل بیت نیستم؟ حضرت فرمود خیر، تو از ازواج پیغمبری. بس ازواج پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نیستند. احمد در مسندش نقل میکنه جلد 44، خیلی جالبه، ام سلمه میگه فرفعت الکساء لادخل معهم، با اینکه پیغمبر گفت تو اهل بیت نیستی، من دیدم این آیه تطهیر خیلی مهمه، عبا را برداشتم که به زور برم داخلش. فجذبه من یدی، پیغمبر عبا را از دست من گرفت کشید، گفت نه تو حق دخول نداری. از این بهتر. و محققش هم میگه حدیث صحیحه. ابو یعلا در مسندش جلد 12 صفحه 456 میگه من عبا را برداشتم داخل بشم، پیغمبر از دست من گرفت عبا را کشید نگذاشت داخل بشم. طحاوی در مشکل شرح مشکل الاثار همین تعبیر رو داره، میگه میخواستم داخل بشم پیغمبر از دست من گرفت. سیوطی غیره. بعد جالب این هست آقای طحاوی که دیگه کتاباش کتاب درسی حوزه های علمیه است، متوفای 321 در شرح مشکل الاثار جلد 2 صفحه 244، وقتی پیغمبر اکرم اجازه نداد ام سلمه وارد بشود میگه فوددت انه قال نعم، وقتی من گفتم که یا رسول الله انا من اهل البيت، فرمود نه تو از ازواج پیغمبری اهل بیت نیستی. میگه اگر میگفت از اهل بیت هستی فکان احب الی مما تتلو علیه الشمس تغرب، از تمام ثروت روی زمین که آفتاب بر او میتابد برای من شیرین تر بود که پیغمبر من میگه بله تو هم جزء اهل بیت هستی. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 2 صفحه 451 همین تعبیر رو آورده و میگه صحیح هست، شرط بخاری رو دارد. و جالب این هست برای شما عرض کنم، صحیح سنن ترمذی با تحقیق آقای البانی همین تعبیر رو دارد. ام سلمه گفت منم با اینها هستم، فرمود نه تو سر جای خودت باش، تو جز اهل بیت نیستی. احمد ابن حنبل نقل می کند در مسندشون جلد 44 صفحه 161، وقتی من خواستم برم داخل حضرت قومو فتنحی ان لی ان اهل بیتی، ام سلمه بلند شو برو بیرون، من با اهل بیت من تنها بگذار. فقمت فتنحیت فی البیت، رفتم یه گوشه ای وایستادم از اهل بیت با فاصله. باز ابن کثیر دمشقی در تفسیرش جلد هفتم صفحه 414 از قول عایشه نقل میکنه. برای شما عرض کنم ابن حوشب از عمش نقل میکنه، میگه من با پدرم وارد بر عایشه شدم، سوال کردم در رابطه با علی، به من گفت از مردی سوال میکنی که محبوب ترین فرد در نزد پیغمبر بوده و دیدم پیغمبر علی، فاطمه، حسن و حسین را خواند و عبایی بر اونها، پارچه ای را بر روی اونها انداخت و فرمود اینا اهل بیت من هستند، خدایا هر گونه رز و پلیدی را از اینا فدنوت من، نزدیک پیغمبر رفتم گفتم یا رسول الله انا من اهل بیتک، و نه تنها عایشه چیز نداره به عکس، گفتم یا رسول منم از اهل بیتم، فقال تنحی، دور شو از اهل بیت من، فإنک علی خیر. خب ببینید آیا با وجود این باز جا دارد ما بیاییم داستان سرایی کنیم، افسانه سرایی کنیم، بگیم برای شما عرض کنم همسران پیغمبر داخلن، فرزندان ابو طالب داخلن، فرزندان عباس، اینها ببینید با وجود این، یعنی مثل اینکه انسان در روز روشن بگه آقا الان روز نیست، الان من دارم هوا را تاریک میبینم، نگاه میکنم به بالا یک ستاره بزرگی اون بالا هست، این آفتاب نیست، این ستاره هست.
مخصوصا با این نکته‌ای که حضرت عالی اشاره فرمودید که بالاخره یه وقتی هست یه سری افراد تواضع میکنن، حالا ما داریم دیگه مثلا در خود شرح زیارات ائمه اطهار علیهم السلام وقتی که میخونیم خیلی وقتا در خود اصل سند میبینیم که گفتن ما مأمور هستیم که این رو به شما انتقال بدیم و الا دعبمون این نیست که بخوایم این گونه بیانها رو نسبت به خودمون ارائه بدیم. یک وقت یک فردی تواضع میکنه، حالا بعضی از همسران پیامبر نقل نمیکنن، میگیم خب حالا اینا به خاطر تواضعشون بوده، اما وقتی که میبینیم یک فردی مثل عایشه همونجور که مستندن هم دیدیم بالاخره هر چی بوده و نبوده در وصف خودش بیان میکنه، وقتی که میاد بیان میکنه بله من یه آیات قرآنی دارم پیش خودم، فقط من بلدمشون، دیگه هیچ کس از اونها خبر نداره، اتفاقا یه بزی هم اومده مثلا اینها رو خورده، یک چنین فضیلت هایی برای خودشون مطرح میکنن، اون وقت چنین فردی نیاد هیچی بیان بکنه، خب این دیگه کامل مسلمه که پس چنین چیزی وجود نداشته، بلکه خودشون هم اومدن تصریح کردن به عدم وجودش. بسیار خوب، تایم آخر برنامه هست، انشالله یک فاصله بگیریم بعدش برگردیم و بریم سراغ تماس های شما عزیزان که هم سوالاتتون رو فرستادین و هم پشت خط هستید، انشالله فرصت بشه تا پاسخگوی تمام نظرات و تماس‌های شما عزیزان باشیم. فاصله می‌گیریم و برمی‌گردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. سر در دولت سرا باید زدن. علی
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 علی جان علی جان
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب تو این فرصت آخر بدون فوت وقت بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان، که تماس‌های بسیار زیادی هم با برنامه گرفته شده. جناب آقای محمد رضا از لاهیجان پشت خط هستند. آقای محمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاجی غزینی عزیز و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز برنامه. ببخشید که مزاحمتون شدم. حاجی غزینی، اگر یادتون باشه بنده هفته قبل تماس گرفته بودم در مورد ترک اولا و ولایت تشریعی. سوالی ازتون پرسیدم که من جواب شما رو رو برگه نوشتم و بر اساس فرمایشات شما میخواستم مطالبی رو مطرح کنم که بعد گوشی رو قطع میکنم جواب شما رو میشنوم در این زمینه.
مختصرا فقط بفرمایید که انشالله به دیگر عزیزان هم فرصت برسه. بفرمایید.
من فقط به ترک اولا اشاره میکنم، به تشریح میزنم برای دفعه بعدی که وقت دیگران گرفته
نشه.
بفرمایید. حاجی غزنوی، شما روایاتی رو آوردید در مورد ترک اولا که اهل بیت ترک اولا رو مرتکب نمیشن و اون روایات در واقع صراحت داشتن به این مطلب. ولی یک مسئله که هست در مورد ادعیه که هست که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده، که خب معمولا اگر به ما شیعیان اشکال بگیرن که آقا این ادعیه‌ای که از طرف اهل بیت وارد شده مشتمل بر استغفار هست، ما معمولا این جو توجیه میکنیم، میگیم که آقا اینها جنبه آموزشی داره، معمولا این توجیهات رو میکنیم. ولی میخوام بگم که این توجیهات همه جا کاربرد نداره. مثلا در مورد ادعیه‌ای که از طرف امیرالمومنین وارد شده و شما هم بهتر میدونی اینه که حضرت در دل شب راز و نیاز میکردن، گریه میکردن، ناله میزدن و الی آخر، درسته؟ ولی من میخوام بگم که این ادعیه‌ای که با این کیفیت از طرف اهل بیت وارد شده، اگر ما بخوایم توجیهش کنیم که فقط و فقط برای جنبه آموزشی هستش، این زیاد جور در نمیاد، یه جوری بی‌معناست. یعنی من میخوام بگم که اگر امیرالمومنین در دل شب گریه میکردن اسم اینو بذارن جنبه آموزشی، این زیاد جور در نمیاد. من فکر میکنم بس فراتر از جنبه آموزشی هست که احساس میکنم همون ترک اولایی هستش که انجام دادن. در واقع میگیم حسنات الابرار سیئات المقربی، این همون باشه. حالا اگر شما هم عقیده بنده هستی و این اشکال رو قبول داری، چطور بین این ادعیه با این کیفیت و اون روایاتی که شما فرمودی جمع میکنی؟ اگر قبول نداری، بس چه جوابی در مورد این ادعیه دارید؟ ببخشید که من وقت شما رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. یا علی مدد خدا
باشید. سلامت باشید یا علی مدد، خدا نگهدار شما. تشکر میکنیم آقا محمد رضا که از لاهیجان با برنامه خودتون تماس گرفتین و این دغدغه خودتون رو مطرح کردین. جناب آقای عدالتی از مشهد پشت خط هستند. آقای عدالتی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. جناب آقای عدالتی صدای بنده رو دارین؟
بله. سلام آقای مرشی، حال شما خوبه؟
سلام علیکم، سلامت باشید، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام دارم خدمت استاد آیت الله غزنوی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقا من دو تا سوال داشتم. سوال اولم در مورد ضمیر کن در آیه 73 سوره هود، خواستم توضیح بفرمایید در این آیه.
آیه 73 سوره هود. بله. خب سوالتون رو بفرمایین. جناب آقای عدالتی. آها بله، خب مثل اینکه ارتباط قطع شده، حالا انشالله راجع به خود ضمیر هم اگه حالا نمیدونم اگه قابل بیان هست، مشخص هست که سوالشون چی هست، خب بیان میکنیم، اگه وصل شد که خوبه. بسیار خوب، بریم سراغ تماس بعد. جناب آقای بازیار از یاسوج در خدمتتون هستیم. آقای بازیار بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت عالی مرجع محترم و عرض سلام هم خدمت حضرت استاد و تشکر از بیانات و مطالب خوبشون و همچنین عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم. خب بنده میخوام تو این قسمت انشالله از قرآن یه چند تا مطلب بگم در تایید همین مباحثی که به اصطلاح حضرت استاد فرموده اینا. ببینید داخل قرآن، داخل سوره مبارکه احقاف جای دیگه هم هست، ولی الان من تاکیدم روی این سوره احقاف
باشه. میخوام قبل از اینکه شروع بفرمایید، فرصت بسیار محدود هست، حالا عزیزان پشت خط هم زیاد هستن، مختصرا بفرمایید، ممنون میشیم. بفرمایید.
در سوره احقاف هست که ایتونی، داخل آیه 4 هست یک قسمت از این آیه که ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علمن ان کنتم صادقین. این آیه تاکید داره که وقتی میخواد یه مطلب رو بگید باید یا دلیل نقلی بیارید یا دلیل عقلی. حالا دلیل نقلی توی چیز خودمون، بحث خودمون، هم از قرآن میتونه باشه هم از روایات، که الان حضرت استاد خیلی خوب و جامع اون آیه قرآن رو، آیه 33 سوره 33 وام یعنی سوره به اصطلاح احزاب رو خیلی خوب از بعد نقلی تحلیل کردن و به اصطلاح بحث روایش رو گفتن. حالا بنده میخوام یه چند تا کوتاه بگم در مورد بحث‌های قرآنش. ببین اول داخل به اصطلاح آیه 30 سوره مبارکه بقره خداوند میفرماید که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب یعنی اینکه من میخوام انی جاعل فی الارض خلیفه یه جمله اسمی هست که ادامه دار هم هست به دلیل خود اسمی بودن جمله و اینها، که این من دائما روی زمین، نه اینکه این خلیفه مختص زمین باشه، این فی الارض قید جاعل هست، یعنی در قوس صعود از زمین شروع میشه، در زمین من همیشه خلیفه دارم، همیشه جانشین دارم. خب یک روز حضرت آدم هست، یک روز انبیاء دیگه هستن، یک روز پیامبر اکرم صلوات الله هستن و یک روز حضرت علی از جانشینان دیگه تا حضرت امام زمان که الان به اصطلاح جانشین و خلیفه هستن. خب این خیلی مهمه. حالا این خلیفه کی میتونه باشه؟ اون یکی و علم آدم الاسماء کلها، این عالم به تمام اسماء الهی هست، یعنی خلیفه کسی که عالم به تمام اسماء الهی باشه. خب بعد خلیفه تمام صفات مستخلفه عنه رو داره، یعنی پیامبر تمام اسماء الهی رو، اون اسماء فعلی رو تماما از خداوند فرا گرفته و تمام اینها رو داره. خب یکی از اسماء الهی هم همین تعیین جانشینه، یعنی همونطوری که خداوند جانشین تعیین کرده پیامبرم باید جانشین تعیین کنه، این هم یکی از اسماء الهیه که پیامبر فرا گرفته. پس نمیشه گفت که آقا پیامبر جانشینی تعیین نکرده. این خیلی مطلب مهمیه. همونطوری که خداوند جانشین تعیین کرده، پیامبرم چون عالم به تمام اسماء است، پیامبر هم باید جانشین تعیین کرده در روز قدیر خود. خیلی مطلب قوی و مهمیه، یعنی نمیشه اینو رد کرد. این مطلب اول.
خب آقای بازیار اگه اجازه بفرمایید، چون عزیزان پشت خط زیاد هستند، حالا اینم بسیار مطلب جالب و قابل استفاده ای بود، خیلی تشکر میکنیم از تماستون جناب آقای بازیار. حالا انشالله فرصت شد در جلسات آینده ما بقیه نکات هم که قطعا همانند این نکته جالبی هستند مورد بررسی قرار داد خواهیم داد. جناب آقای مؤذن پشت خط هستند. بله آقای مؤذن در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. با عرض سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت مرجی محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سه تا سوال داشتم، می‌خواستم عرض کنم. یک سوال این که آیا این اهل بیت، مثلا این که ما میگیم مثلا مراد از اهل بیت امیرالمومنین است، به طاهر امام حسن امام حسین هستن، آیا در انبیای قبلی هم مثلا این مساک هم هست بوده که مثلا همسرانشون جزء اهل بیت نبودن، یا این از خصوصیات پیغمبر اسلام که اینطور مثلا ما اهل بیت رو مثلا چهار نفر میدونیم یا ائمه معصومین؟ یک سوال دیگر این که در روایات ما ابوبصیر مثلا یک دو تا ابوبصیره، این روش شناختی مثل ابو بصری که روایت اومده که ان ابی بصری، ما از کجا بدونیم که این ابو بصری مثلا کدوم ابو بصری؟ آیا اینا هر دوتا هم مورد مثل سگه هستن صدوقن یا این یکشون ضعیفه؟ سوال دیگر هم این که در مورد سهل بن زیاده، آیا سهل بن زیاد در روایت شیعه در رزال شیعه آیا شخص صدوق سگه هست یا این ایشون هم ضعیف هستن؟ سوال آخر هم اینه که در رابطه با میخواستم از حضرت استاد بپرسم که این ترجمه کتاب نقد اصول و مذهب شیعه کاملش آیا چاپ شده یا هنوز این جلد اولشه؟
کتاب رو دوباره بفرمایید.
نقد اصول مذهب شیعه که حضرت استاد نوشته بودن، این هم میخواستم ببینم ترجمهشون از سجلش ترجمهش اومده یا نه. تشکر از لطف شما.
سلامت باشید.
یا علی مدر خدا به شما.
سلامت باشید. خدا حفظتون کنه. جناب آقای مؤذن که از تبریز همراه ما بودین. جناب آقای هاشمی از قم پشت خط هستند. آقای هاشمی صداتون رو میشنویم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. جناب آقای هاشمی عزیز، ما صدای شما رو داخل استودیو داریم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید، بفرمایید آقای هاشمی.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت استاد قزوینی محترم و همچنین خدمت آقای مرعشی و بینندگان محترم. استاد من یک سوالی داشتم در رابطه با هم مصداق اهل بیت. البته من خودم توجیه هم هیچ مسئله‌ای ندارم که اهل بیت همین 12 نفرن، هیچ شکی درش نیست. اما شیخ مفید یه عبارتی دارن تو المسائل الجارودیه، میگه که لأن جمیع بنی هاشم اطرت النبی و اهل بیته بلا خلاف، در مناقشه با زیدی همچین حرفی میزنن. این جوابش چیه؟ بعد دو تا خواهش دیگه هم دارم سریع از میکنم. این که من بچه بودم شبکه ولایت نگاه میکردم.
عبارت رو بفرمایید. دوباره عبارت رو بفرمایید.
بله بله. لأن جمیع بنی هاشم اثرت النبی و اهل بیته بلا خلاف. المسائل الجارودیه صفحه 40.
بله.
بله. یکی این، یکی من بچه بودم شبکه ولایت نگاه میکردم، یک برنامه‌ای بود به اسم تریبون آزاد. چون اینجا خیلی سوالا اینا مطرح نمیشه، وقت نیست اینا، اون وقت میشه قشنگ بینندگان زنگ بزنن اینا. اون برنامه نیستش الان، جای این برنامه رو من تو شبکه ولایت خالی میبینم. اگه میشه این برنامه رو توی این جام توی این شبکه هم جا بدید، و همچنین که استاد ابوالقاسمی رو بیارید تو برنامه‌ها ایشون. تابستون که ما شبکه رو نگام کردیم بودن، متاد 3 ماه ما رفتیم خارج و برگشتیم، دیدیم که استاد ابوالقاسمی از برنامه‌ها حذف شدن، یک استثناء ویژه برنامه‌ای باشه ایشون میان. اگه میشه ایشون هم برگردونید به برنامه. همین
ان شاء الله. خیلی ممنونم جناب آقای هاشمی. راجع به تریبون آزاد حالا نقدن خدمتتون عرض بکنم که همین الان در دست اقدام هست، انشالله دارن برنامه ریزیاشو انجام میدن که این برنامه هم انشالله وصل بشه و روی آنتن بره. انشالله راجع به حاج آقای ابوالقاسمی هم هماهنگی انشالله با ایشون انجام خواهد شد. خب اگه عزیزان اتاق فرمان اجازه بدن، بله ما به همین مقدار کفایت بکنیم و بریم سراغ پاسخ‌ها که برسیم انشالله پاسخها رو هم به طور کامل انشالله بپردازیم بهشون. حضرت استاد آقا محمد رضا از لاهیجان سوالشون این بود که راجع به ترک اولا، این با نحوه استغفار ائمه و این بالاخره بعضی از صحبتهایی که مثلا در شب زندداری هاشون انجام میدادن، این سازگار نیست؟
این عزیزمون پیغمبر نبی مکرم را صلی الله علیه و سلم معتقدن ترک اولا می کرده یا نمی کرده؟ اگر نسبت به رسول اکرم قضیهش حل بشه، نسبت به ائمه هم حل میشه دیگه. قرآن خطاب به رسول اکرم میگه واستغفر لذنبک، اونجاشون چه توجیهی دارن؟ واستغفر لذنبک ولی المؤمنین، کافر آیه 55 سوره محمد آیه 19. یا روایات ما داریم بر اینکه رسول اکرم فرمودن که من به هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم برای شما عرض کنم. اینها رویشون چه کار میکنه؟ اگر اونجا معتقده که نبی مکرم ترک اولا میکرده، خب دیگه خیلی مصیبته. نمیشه دیگه برای شما عرض کنم نسبت به نبی مکرم ما بیایم بگیم و این حسنات الابرار سیئات المقربین با این توجیهی که ایشون داره یا بعضی از بزرگواران دارند. من خوب قطعا 1000% مخالف این تعبیرم که بعضی از بزرگان داره امثال این حاده تعبیر اشارتون الا ترک الاولا فإن حسنات الابرار سیئات المقربین، تفسیر امثال جلد 16 صفحه 36. قطعا این نظریه رو ما نظریه درستی نمیدانیم. ائمه علیهم السلام صلوات الله علیه مجمعین طبق آیه تطهیر خلاصه هر گونه پلیدی ترک اولا هم همینه، هر چی که خلاصه نقص باشد از اینها برای شما عرض کنم دور کرده، همونطور که از نبی مکرم دور کرده. حالا این که اینها برای این هست که برای آموزش بوده غیره، ببینید بعضی از دعاهای حضرت امیر بلا آموزشه، دعای کمیل به کمیل ابن زیاد نخعی فرموده این طوری بخوان، ولی یک دفعه این هست که امیرالمومنین سلام الله علیه خودش در دل شب گریه میکنه، مثل مار گزیده به خودش میپیچه، برای شما عرض کنم الهی انتال فی اسیانی که عمری و عدم فی صحب زنبی، فما انا معبن غیر غفرانک و ما انا براد غیر رزوانک، آه من نار تنزد الاکباد والکلا، آه من نار نزاعتا. زدم وقتی میخانه بدن آدم میلرزه، یعنی واقعا بدن آدم میلرزه. خب این برای آموزش نیست. ببینید امیر المؤمنین خدا را شناخته، خوبم شناخته. اگر خدای عالم فرموده یا علی من تو را بهش میبرم، خدای عالم دستش بسته که نیست بگه آقا فلان کار را میکنم، این که اراده نکند چیز دیگری، نه، خدای عالم فعال ما یشاه. خود امیر المؤمنین خدای اگر فردای قیامت بگه فرزند ابو طالب را ببرن طرف جهنم، چه کسی میتونه به تو اعتراض کنه؟ ببینید اینها همه این هست که خوف و رجا مثل دو کفه ترازو، لو وزن هازا علا هازا لم یزد هازا علا هازا. این خوف و رجا در همه بوده. رسول اکرم میره پشت بام به قدر گریه میکنه، اشک چشمانش برای شما عرض کنم خاک پشت بام رو خیس میکنه، بگه رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین نبدا. ام سلمه میگه روزه تو هم شما مثل شما این طرفه میزنی؟ میگه ببین حضرت یونس برادرم یک آنی خدای عالم به خودش واگذاشت، سر از شکم نهنگ در آورد، فقرم میگه ولا تکن که صاحب الحوت. به پیغمبرم میگه مثل خلاصه حضرت یونس نباش، مثل ابراهیم باش، و تبع ملت ابراهیم حنیفا. ببینید اینها یک مقاماتی پیش خدای عالم دارن که اصلا عقل ما به اونجا نمیرسه.
یعنی میتونیم همین رو اتفاقا با همین تعبیر ترک اولا این رو اینجور مطرح بکنم که اصلا اولا این هست که اینها استغفار بکنن، اولا این هست که این تضرع و خفیه رو داشته باشن اینها، که اگر چنین چیزی ترک بشه، اگر این حالات ترک بشه، اون وقت میگیم ترک اولایی صورت گرفته.
ببینید یک مسئله دیگری هم هست که حتی بعضی از اهل سنت هم آوردن، شما مراجعه کنید حاشیه آنت طالبین، برای شما عرض کنم خیلی مفصل داره که لیغان علی قلبی حتی استغفر الله فی الیوم و لیل 70 مره. پیغمبر میگه من قلبم رو زنگار میگیرد و هر روز 100 بار یا 70 بار استغفار میکنم. اینجا برای شما عرض کنم خود اینها میگن فإن الغرض منه ارشاد الامه لکثرت استغفار من غفلته. اونا هم دارن که پیغمبر میخواد با این وضع به مردم یک آموزش عملی بده. و انگیزه استغفار هم برای شما عرض کنم این هست، اینا یک مقاماتی پیش خدای عالم دارن. فرض بفرماید یک لحظه از اون مقام، یک لحظه از اون حضور غفلت میکنن، این رو برای خودشون گناه تصور میکنن. ولذا به قول همونطور که در روایت آقای امام صادق سلام الله علیه هست، العارفو قلبه مع الله و شخصه مع الناس. عارف همواره قلبش با خداست. لو غفل طرفت عین لما تشوقن، یک چشم هم زدن از خدا غفلت کند به خاطر این از غصه میمیرد. خب ببینید این بحث دیگه ترک اولا نیست.
بله.
یک مراتبی هست اون بالا که عقل ما به اونجا نمیرسه، نسبت به اون مرتبه بالا یک لحظه اینا غفلت میکنند، یک لحظه از اونجا غفلت میکنند، از اون مقام، از اون محضریت خدای عالم، اینا استغفار میکنند. بله استغفارشون هست، ولی استغفارون اصلا به عقل ما نمیرسد. بله ولی مع الله حالاتون لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل. ما یک حالاتی با خدای عالم داریم، هیچ پیغمبر مرسلی، هیچ
ملک مقربی اصلا عقلش اونجا نمیرسه، فکرش هم اونجا نمیرسه. بله
بسیار خوب، خیلی عالی، الحمدلله استفاده کردیم. عزیزانی که سوال داشتن، جناب آقای مؤذن از تبریز چند تا سوال مطرح کردن، حالا برسیم یکیش رو انشالله بپرسیم و در حد یکی دو دقیقه فرصت هست. گفتند که مراد از اهل بیت رو الان ما فهمیدیم، آیا در انبیاء قبلی هم اینها افرادی داشتن به عنوان اهل بیت یا نه؟
بله، ما من نبیین الا و معه اوصیا، هیچ پیغمبری نیست جز اینکه اوصیایی داشته و اوصیا اهل بیت اونها بودن. یا خود حضرت موسی دیگه قرآن دیگه، هارون اخلفنی فی اهلی، هارون رو که از اهل بیت من هست برای شما عرض کنم خلیفه من قرار بده. در رابطه با حضرت ابراهیم کلمه اهل بیت استعمال شده در قرآن، این واژه قرآنیه. بله
بسیار خوب، حالا سوالاتشون هم نمیدونم اگه قابل این قابلیت رو داری که با تایید یا عدم تایید بفرمایین. خب اینجور بهتر میشه. راجع به ابو بصیر گفتند که اگر دوتا بود به کدوم باید اخذ بکنیم؟
آقای خوی رضوان الله تعالی علیه میفرماید در هر کجا ابو بصیر مطلق آمده، ابو بصیر اسدی ثقه است و انصراف به ابو بصیر ثقه دارد. بله
راجع به سهل ابن زیاد،
سهل ابن زیاد آدمی رو برای شما عرض کنم، بعضی از فقها میگن ضعیفه، بعضی ها این علتش هم اختلاف خود مرحوم شیخ طوسیه. شیخ طوسی در فهرستش تضعیف کرده، در رجالش توثیق کرده، ولی آنچه که بعضی از بزرگان دارن نظریه اخیر یک فقیه حجت کتاب رجال بعد از فهرست نوشته شده، این نظریشون هست. و اضافه بر این که سهل ابن زیاد آدمی از کسانی است که از شخصیت‌های برجسته شیعه است، روایات متعدد داره و بزرگان ما مثل کلینی شیخ و غیره روایات زیادی ازش نقل کردن و ما به هیچ وجه برامون امکان پذیر نیست زیاره روایات سهل ابن زیاد رو بخوام کنار بگذاریم. از دیدگاه خود بنده 100% ایشون ثقه هستن، هیچ شبهه‌ای در وثاقت سهل ابن زیاد آدمی ما نداریم. حالا دلم فرصت میذاره، فرصت بود من ادله خودم رو مطرح میکردم، یا اگر عزیزمون من کتابی کلان، کتاب درسی حوزه‌ام است، المدخل الى علم الرجال و درایه، اونجا من مفصل در رابطه با وثاقت سهل ابن زیاد اونجا بحث کردم.
بسیار خوب، راجع به ترجمه کتاب نقد اصول منطقی،
نقد اصول خیلی وقت 4-5 سال ترجمه شده و دوستانم آماده کردن و منتظرن که بنده یک نگاهی بکنم، اگر اشکالات غیره ای داره. جلد اول رو بنده کاملا نگاه کردم، دوستانم اشکالاتش رو برطرف کردن. انشالله اگر این امسال این تعطیلی ها شروع بشه، این درس های حوزوی دیگه تصمیم جدی داریم که انشالله شبانه روز بچسبیم، بلکه انشالله حالا امسال هم نشد قبل از تابستان این شش جلد ترجمه گفاری انشالله نقد گفاری چاپ بشه.
بسیار خوب انشالله. بله سوال جناب آقای هاشمی موند واسه یه جلسه آینده، انشالله سوال ایشون رو ثبت می‌کنیم که در جلسه آینده بپرسیم و پاسخ رو از حضرت استاد جویا بشیم. حضرت استاد بسیار استفاده کردیم از محضرتون، انشالله که بتونیم عامل باشیم و درک بکنیم این معارف الهی رو بتونیم و بتونیم مبلغ خوبی برای مکتب بوده باشیم. خب تشکر می‌کنم از همه شما عزیزان هم که تا انتهای برنامه همراه ما بودین، همراه برنامه حبل المتین بودین. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که
که دلا گیرته.